شهر قندهار و مناطق اطراف آن در ایالت هلمند افغانستان را طالبان امروز به نیروهای رئیس دولت انتقالی این کشور تسلیم کردند. حامد کارزایی رئیس دولت موقت افغانستان به دنبال تحویل گرفتن شهر قندهار گفت در شمار اعضای هیئت طالبان که به تسلیم شهر قندهار توافق کرده اند ملا محمد عمر نبوده است، هرچند که این هیئت از طرف ملا عمر نمایندگی داشته است. او افزود ملا عمر از قندهار گریخته و در صورت به دام افتادن به اتهام حمایت از تروریسم تحویل دادگاه می شود. روز گذشته ملا ضعیف سفیر پیشین طالبان در پاکستان گفته بود طی مذاکراتی که بین نیروهای حامد کارزایی و طالبان صورت گرفته توافق شده است که در قبال تسلیم شهر قندهار ملا عمر محترمانه در اقامتگاه خود در قندهار به زندگی آزاد ادامه دهد. مسئولان دولت آمریکا در برابر این اظهارات واکنش نشان دادند و دادن نشان آزادی به ملا عمر را غیر قابل قبول خواندند. دولت آمریکا خواستار محاکمه ملا عمر به عنوان حامی تروریسم است. حامد کارزایی رئیس دولت موقت افغانستان به دنبال تسلیم شهر قندهار اعلام کرد در این حالی که نیروهای طالبان با تحویل دادن سلاح‌هاشان شهر را تسلیم کردند، اما برخی از این نیروها با سلاح‌های خود به کوه‌ها گریختند. نیروهای متحد مخالف طالبان پس از تسخیر منطقه کوهستانی تورابورا در شرق جلال آباد میگویند بن لادن از افغانستان گریخته است. محمد حابیل سخنگوی نیروهای متحد مخالف طالبان در این منطقه گفت نیروهایش امروز منطقه وسیع کوهستانی تورابورا و کلیه غارها و پناهگاه‌های آن را تسخیر کردند و در شمار بازداشت شدگان عده‌ای از اعضای خانواده‌های عرب نیز هستند، اما از اسامه بن لادن هیچ اثری نیست. محمد حابیل افزود اگرچه عملیات در منطقه تورابورا ادامه دارد، اما بن لادن باید به پاکستان گریخته باشد. منطقه کوهستانی تورابورا آخرین سنگر طرفداران بن لادن در افغانستان و ایالت هلمند و شهر قندهار در جنوب افغانستان آخرین سنگر طالبان در این کشور بود که سرانجام امروز تسلیم نیروهای متحد مخالف طالبان شد. مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید دادگاه‌های نظامی غیرعلنی آمریکا برای محاکمه متهمان به تروریسم خطر نقض حقوق بشر را با خود دارند. ماه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه دادگاه‌های نظامی این کشور میتوانند در دوره جنگ با تروریسم متهمان به تروریسم را محاکمه کنند. این فرمان بلافاصله با مخالفت‌های از جمله مخالفت سازمان بین‌المللی قضات و وکلای دادگستری روبرو شد و این سازمان از جورج واکر بوش خواست در تصمیم خود تجدید نظر کند. امروز مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با طرح این مطلب که فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا باعث می شود که این متهمان با معیارهای کنترلی کنونی آمریکا در دادگاه‌های غیرعلنی نظامی این کشور محاکمه شوند، این دادگاه‌ها را از نظر حقوقی نارسا خواند و در نامه‌ای به جورج واکر بوش ضمن ابراز نگرانی عمیق از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در این مورد اظهار داشت این تصمیم می تواند به اقدامات فرا حقوق بشری بیانجامد و اصول پایه‌ای قانون را نقض کند. مسئول نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد خواستار آن شد که هرچه زودتر نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان مستقر شوند. مسئول نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب ابراز امیدواری کرد که روز اول دی ماه همزمان با آغاز به کار دولت موقت افغانستان این نیروها در این کشور مستقر شوند. او به نام کشورهای مشخصی که در شمار نیروهای حافظ صلح در افغانستان خواهند بود اشاره‌ای نکرد و افزود این نیروها تحت فرمان سازمان ملل نخواهند بود. به خلاصه چند خبر در مورد افغانستان توجه فرمایید و بعد مشروع اخبار را ادامه خواهیم داد. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه امروز اظهار داشت کشورش مایل است پیش از اعزام نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان اهداف مشخص این نیروها و اصولاً ضرورت حضور آنها در آن کشور بررسی شود. روسیه و جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی نیروهای متحد مخالف طالبان بودند و هر دو کشور از توافقات کنفرانس بن در تشکیل دولت موقت افغانستان حمایت کردند. یونس قانونی وزیر کشور دولت موقت افغانستان با وزیر خارجه هند دیدار می‌کند. آقای قانونی ساعتی پیش در پیوند با رابطه پاکستان که حامی طالبان بوده است با افغانستان بعد از طالبان ابراز امیدواری کرد که پاکستان دیگر در امور داخلی افغانستان دخالت نکند. و رئیس برنامه بازسازی و توسعه در سازمان ملل متحد می‌گوید بازسازی افغانستان دست کم 6 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. ادامه خبرها. از بالکان، مأموریت ناتو در مقدونی 3 ماه تمدید شد. این تصمیم را اجلاس وزیران خارجه ناتو در بروکسل اتخاذ کرد و بر پایه این تصمیم مأموریت ناتو تا 26 مارس 2002 ادامه خواهد داشت. دبیر کل ناتو با اعلام این مطلب گفت اجلاس وزیران خارجه 19 کشور عضو ناتو در بروکسل تصمیم گرفت مأموریت 1000 نیروی ویژه خود در مقدونیه را برای مدت 3 ماه تمدید کند. این نیروها وظیفه تأمین شرایط لازم جهت اجرای توافقنامه‌های بین دولت مقدونیه با اقلیت آلبانی تبار این کشور را به عهده دارد. طی سال گذشته درگیری‌های نظامی شدید بین شورشیان مسلح آلبانی تبار مقدونیه در شمال این کشور با نیروهای دولتی بالکان را بار دیگر به آستانه جنگ هولناک دیگری نزدیک کرده بود. صندوق بین المللی پول پرداخت یک وام 93 میلیون دلاری به جمهوری قرقیزستان را تصویب کرد. این وام 10 ساله برای کمک به تسریع روند اصلاحات اقتصادی این کشور و ایجاد امکانات جذب سرمایه گذاری خارجی به کار می رود. تصویب وام 93 میلیون دلاری به قرقیزستان به دنبال اعلام مصوبه مجلس این کشور مبنی بر امکان استفاده نظامی و بشردوستانه کشورهای عضو ائتلاف ضد تروریسم از پایگاه‌های هوایی جمهوری قرقیزستان صورت گرفت. و در ایران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با حمله به آمریکا و اسرائیل در نماز جمعه امروز تهران برای حمایت از انتفاضه فلسطین و نابودی اسرائیل فراخوان عمومی داد. آقای خامنه‌ای حمایت آمریکا و انگلیس از اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان را شرم تاریخی این ملت‌ها خواند و افسود به برکت انتفاضه و درخشان‌تر شدن شعله‌های آن دیر یا زود غاصبان فلسطین نابود می‌شوند و این سرزمین به دست ملت فلسطین اداره خواهد شد. آقای خامنه‌ای همگان را فراخواند تا در راهپیمایی روز قدس که در پایان ماه رمضان برگزار می شود برای حمایت از فلسطینیان شرکت کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی جداگانه از همه آحاد ملت ایران و کشورهای اسلامی خواست با شرکت در راهپیمایی روز قدس همبستگی خود را با فلسطینیان و علیه اسرائیل نشان دهند. حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مسلح فلسطینی و لبنانی که در فهرست گروه‌های تروریستی در آمریکا و برخی کشورهای غرب مانند انگلیس قرار دارند از موضوع‌های اصلی اختلاف غرب با جمهوری اسلامی ایران است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدین. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم برنامه امروز. توافقی که در کنفرانس بن در مورد آینده سیاسی افغانستان به دست آمد، شامل درخواستی نیز هست برای تشکیل نیرویی که بتواند امنیت را در کابل و مناطق اطراف آن برقرار سازد. اما انتظار نمی رود این کار در آینده نزدیک انجام پذیرد. رابرت مکماهون، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سازمان ملل متحد در این باره گزارشی دارد.
جناحایی که دولت موقت افغانستان را تشکیل خواهند داد، خواهان کمک‌های گسترده‌ای از سازمان ملل متحد شدند، از ساختن نهادهای ویران شده گرفته تا نظارت بر حقوق بشر. اما مهمترین درخواست اعزام نیرویی است که بتواند زیر نظر سازمان ملل متحد امنیت را در کابل و نواحی اطراف آن برقرار سازد. جناح‌ها می‌خواهند چون نیرویی به تدریج گسترش یابد و در دیگر مراکز شهری و نقاط دیگر نیز مستقر شود. این درخواست ضمیمی توافقی است که روز چهارشنبه در نزدیکی بن میان جناح‌های سیاسی عمده افغانستان به دست آمد. اما انتظار نمی‌رود قطعنامه‌ای که اجازه خواهد داد نیروی بین‌المللی پاسدار صلح تشکیل شود در آینده نزدیک به تصویب برسد. بخشی به دلیل نگرانی آمریکا که گمان می‌کند چنین نیرویی در مبارزه نظامی علیه تروریست‌های مظنون در افغانستان مداخله خواهد کرد. مختاروان رئیس شورای امنیت روز چهارشنبه بیانیه‌ای را که در آن از توافق جناح‌های افغانستان استقبال شده است قرائت کرد و گفت:
Security Council declared its readiness to support the implementation of the agreement and its annexes.
شورای امنیت آمادگی خود را برای حمایت از اجرای توافق و ضمیمی آن اعلام می‌کند. شماری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد آمادگی خود را برای شرکت در نیروی چند ملیتی به منظور فراهم آوردن ثبات که تشکیل یک دولت جدید و فراگیر در افغانستان را امکان پذیر سازد ابراز داشتند. انگلستان، فرانسه، آلمان، ترکیه و بنگلادش از آن جمله هستند و قرار است در میان خودشان و در رایزنی با آمریکا ترکیب و ساختار فرماندهی نیرو را تعیین کنند. مسئولیت تعیین زمانی که نیروهای خارج از ائتلاف خواهند توانست در مناطق آزاد شده از حکومت طالبان مستقر شوند به ژنرال آمریکایی تامی فرانکس که بر عملیات جنگی در افغانستان نظارت دارد واگذار شده است. مقامات سازمان ملل متحد مشتاق هستند یک نیروی تثبیت کننده هر چه زودتر تشکیل شود. فرد اکارد سخنگوی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت نبود دسترسی امدادگران به بیشتر بخش‌های افغانستان نگرانی فزاینده است.
Insecurity in a number of different areas of the country is a problem.
for the sake of our humanitarian program, we would like to see these
ناامنی در بخش‌های گوناگون کشور یک مشکل است و ما به خاطر اجرای برنامه‌های انسان دوستانه مایل هستیم هر چه زودتر به این مسائل امنیتی پرداخته شود. سازمان ملل متحد امدادگران بین‌المللی را به دلیل نگرانی‌های امنیتی تنها به 3 شهر کابل، فیض‌آباد و هرات بازگردانده است. مقامات سازمان ملل می‌گویند اکثر تدارکات امدادی با کامیون از شهر پیشاور در پاکستان وارد افغانستان می‌شود. یک سخنگوی دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل گفت برنامه جهانی غذا قصد دارد مقادیر بیشتری غذا از ایران از راه هرات و افغانستان حمل کند. با این حال او یادآور شد که مسیرهای تدارکاتی از ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان به شمال افغانستان محدود است. اولیور یولیچ گفت بزرگترین نگرانی مسئولان کمک رسانی ناحیه اطراف شهر مزار شریف در شمال افغانستان است که گزارش می‌رسد در آنجا غارت، آدمربایی و سرقت رو به افزایش می‌رود. به سخن او جنگ در میان جناح‌های اتحاد شمال و گروه‌های طالبان کوشش‌های امدادی در بخش بزرگی از کشور را مختل کرده است. یولیچ گفت
We estimate that because of insecurity all over the north and the northwest and west
ما تخمین می‌زنیم که به دلیل ناامنی در سراسر مناطق شمالی، شمال غربی و غرب افغانستان در حال حاضر دسترسی به بیش از 3 میلیون نفر و رساندن کمک‌به‌آنها غیر ممکن است و این رقم بسیار بالایی است. یولیچ می‌گوید غیر نظامیان افغان به غذا، پناهگاه و مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارند. ساکنان بلخ، فاریاب، باغدیس و غور بیشتر از ایالت‌های دیگر با تهدید روبرو هستند. در میان توافقی که در بن به دست آمده همچنین ادامه عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد را امکان پذیر می سازد. در توافق گفته می شود دولت موقت مسئولیت نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی آن و نیز در دیگر نهادها و کنفرانس های بین المللی را بر عهده خواهد گرفت.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و همچنان با گزارش‌هایی درباره افغانستان. زیبا شورش، بنیانگذار اتحاد زنان افغانستان برای صلح و حقوق بشر، پس از شرکت در کنفرانس بن و بروکسل به ایتالیا سفر کرده است تا با مقام‌های سیاسی و دولتی این کشور و نیز سازمان‌های غیر دولتی ایتالیایی درباره بازسازی افغانستان و به خصوص نظارت اروپا بر اجرای توافق بن مذاکره کند. در حاشیه این سفر خانم شورش در گفتگویی با احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم شرکت کرد. با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم.
خانم زیبا شورش، بنیانگذار اتحاد زنان برای صلح و حقوق بشر در افغانستان، پس از شرکت در کنفرانس بن و کنفرانس زنان افغانی در بروکسل، این روزها برای دیدار و گفتگو با مقامات ایتالیایی و انجمنهای غیر دولتی این کشور در روم به سر می‌برند. سازمان خانم شورش در دوران حکومت طالبان با همکاری سازمان زنان ایتالیا برای توسعه، آیدوس، مدارسی مخفی برای دختران افغانی را در کابل، قندهار، هرات و دیگر شهرهای افغانستان اداره می کرد. خانم زیبا شورش در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در رابطه با نتایج کنفرانس بن گفت:
اول امید به خداوند است که بشه، لکن چیزی که ما دیدیم نتیجه بان قدری مثبت به دلیل از این که 3 زن افغان به کابینه حکومت یا کنسول انتخاب شده، 3 زن در 3 وزارت، یکی از معین صدارت، یک خانم است وزیر تعلیم تربیه و یکیش است وزیر صحت عامه. روی نگاه چون تمام حق زن افغان 100% پایمال شده بود و از بین رفته بود، این به اول قدم یعنی اونقدر بد نیست. ما میخواییم که یعنی خانم افغان به هر قسمت حکومت آینده افغانستان حصه داشته باشه، سهم داشته باشه و همچنان به دوباره آباد شدن افغانستان هم سهم داشته باشه. ما ایره به ملل متحد و به اصطلاح به پارلمان اروپا و به امریکا و همه جاها گفتیم که اگر زن افغان سهم نگیره و تمام امور اجتماعی و دوباره آباد ساختن مملکت و همچنان حکومت آینده که ما درخواست کردیم از کسایی که پول میدن که دوباره درست شه که ندن پوله به خواه حکومت موقتی عبوری یا خواه حکومت آینده تا وقتی که زن افغان که تقریبا 55 تا 60 درصد نفوذ افغانستان است به ایسه نداشته باشه. دومی که ما مسیج رو اون کردیم به هی کنسول عبوری و حکومت عبوری کسایی که در افغانستان به افغانایی که سرکار دارن و مسئول هستن که اگه ایها زن افغان اجازه ندن تمام درخواستایی که ما داریم اگر اجرا نشه ما تمام مردم دنیا به حرکت میندازیم مثلی که به حرکت انداختیم بر ضد طالب بر ضد هر حکومتی که باشه هم این کار میکنیم اگر حق زن افغان یا حق دیگه قوم های افغان نژاد های افغان مرد یا زن پایمال شد.
خانم زیبا شورش در مورد اتهاماتی به برخی از رهبران اتحاد شمال که گویا در سالهایی که در قدرت بودند به حقوق زنان اجحاف کرده اند میگوید
به نظر من درسته بعضی جنایتکارهای جنگی در قدرت شمال هست. انجمن ما هم ائتلاف زنان درخواست کرده از ملل متحد و از دنیا که یک محکمه بین المللی بسازه مثل رواندا و یوگسلاویا و تحقیقات کنه که جنایتکارای دوری اتحاد شوروی، جنایتکارای دوری کمونیست و جنایتکارای دوری مجاهدین و جنایتکارای دوری طالبان همه به محکمه کشیده شه. لیکن فکر میکنم این کسایی که فعلا به این مجلس بون سرکار داشتن بسیاریشون آدم های بدی نیستن و این طوری که من از خبرها شنیدم و از داخل افغانستان خبر دارم مردم افغانستان به این حکومت عبوری یا به این کانسول عبوری چی مخالفتی ندارن و همچنان که یعنی 100% یقین پیدا کنیم که او جنایت های گذشته تکرار نمیشه ما از ملل متحد درخواست کردیم که عسکر ملل متحد قشون ملل متحد به افغانستان به مخصوصاً به کابل باشه و روی دلیل ما فکر نمی کنیم که یا دوباره جنایت هایی که داشتن تکرار کنند.
خانم شورش در خاتمه از رهبران اقوام افغانی میخواهد که دست از نفاق بردارند.
با از جنرال دوستم و دیگه گروه های مسلح درخواست میکنیم که اقلا همی صلح موقعی بدن و همه اشخاصی که داخل که به اصطلاح مسلح هستن نباید قدرت خواهی و خودخواهی خود به خاطر از او مردم افغانستان قربانی بسازن. 23 سال این کار کردن فعلا اقلا صبر کنن که تا شورای عالی تشکیل شه و حکومت موقتی تشکیل شه. این کانسل بود به بان حکومت نیست و بعد از او معلوم میشه که کی به او حصه میگیره مردم چی میخواهن. اقلا باید گروه های مسلح و جنگی و مردم افغانستان حق بدن که انتخاب کنن که کی باید رهبرشان باشه یا نباشه.
احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، اکنون به مجله خاورمیانه میرسیم با گزارش هایی درباره تلاش معمر قذافی برای نجات جان افغان های عرب، شرکت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در یک فیلم سینمایی، لغو سانسور مطبوعات در سودان و گزارش‌های شنیدنی دیگر. مجله خاورمیانه با فریده رهبر.
در حالی که طالبان آماده می شوند تا در آخرین سنگرهای خود در قندهار تسلیم شوند، سیف الاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی، رهبر لیبی، روز جمعه برای نجات جان افغانهای عرب وارد اسلام آباد شد. به ای که ریاست بنیاد خیریه قذافی را بر عهده دارد، پیش از آن که پیام پدر خیش را تسلیم پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان سازد، به خبرنگاران گفت رهبر لیبی با برهان الدین ربانی نیز در کابل به طور تلفنی تماس گرفته و از وی خواسته است که به اقدامی برای نجات جان افغانهای عرب در افغانستان دست بزند. گفته می شود گروهی از افغانهای عرب در حال حاضر در مزار شریف، کابل و دیگر مناطق افغانستان در اسارت نیروهای جبهه متحد شمال به سر می برند. حامد کارزای، رهبر حکومت انتقالی افغانستان گفته است هیچ گونه بخشودگی شامل عرب‌های طالبان نخواهد شد. گزارش‌هایی که تاکنون منتشر گردیده تعداد افغان‌های عرب را تا 15,000 تن ذکر می‌کند. اما سیف الاسلام قذافی می‌گوید بر اساس اطلاعاتی که او در اختیار دارد، تعداد افغان‌های عرب در افغانستان از مرز 20,000 نفر هم می‌گذرد. وی می‌گوید لیبی خواهان پذیرش افغان‌های عرب نیست، بلکه می‌خواهد آنها را به سلامت از افغانستان خارج ساخته و به کشورهایشان بازگرداند.
و اما دورتر از آنچه که در افغانستان می‌گذرد، این خبر را بشنوید که شرکت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در یک فیلم سینمایی به جنجالی بزرگ میان اداره نظارت بر فیلم‌های سینمایی مصر و کارگردان فیلم ازدواج به فرمان مردم در قاهره تبدیل گرد. رئیس جمهوری مصر با پذیرفتن دعوت خالد یوسف، کارگردان فیلم مذکور، در مجلس عروسی ستارگان فیلم ازدواج به فرمان مردم شرکت کرده است. اداره نظارت بر فیلم‌های سینمایی در مصر خواستار آن شده است که این صحنه از فیلم حذف شود و کارگردان فیلم را نیز متهم ساخت که از این طریق قصد لطمه زدن به اعتبار رئیس جمهوری مصر را دارد. از طرف دیگر خالد یوسف که تاکنون دستیاری یوسف شاهین کارگردان معروف مصری را در چند فیلم بر عهده داشته میگوید دست بر قضا چون این صحنه‌ای، یعنی حضور رئیس جمهوری مصر در یک عروسی مردمی، هرچند که در فیلم هم باشد، باعث احساس نزدیکی بیشتر میان مردم و رئیس جمهوری خواهد شد. سرانجام دفتر ریاست جمهوری مصر نظر کارگردان ازدواج به فرمان مردم را پذیرفت و گفت از نظر این دفتر نمایش فیلم مذکور کاملا بلا مانع است. ازدواج به فرمان مردم قرار است در ایام عید فطر در قاهره به تماشا گذاشته شود.
یک فیلم نقاشی متحرک یا کارتون نیز که بر اساس زندگی پیامبر اسلام تهیه شده، پیش از آن که بر پرده سینماها بیاید، در پاره از کشورهای عرب با اعتراض روبرو شده است. این فیلم یا نقاشی متحرک را ریچارد ریش در هالیوود تهیه کرده و آنگونه که وی میگوید 4 سال وقت و 12 میلیون دلار صرف ساختن آن شده است. در سراسر این فیلم نقاشی متحرک که 90 دقیقه به طول می انجامد، تصویری از پیامبر اسلام دیده نمی شود. شیخ بزرگ دانشگاه اسلامی الازهر و مفتی بزرگ مصر که در نمایش خصوصی این فیلم نقاشی متحرک را دیدم، کتفاً تأیید کردند که نمایش آن هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. با این همه در مصر، کویت و لبنان پاره ای از روحانیون این کشورها گفتند به هر طریق که بتوانند مانع از نمایش آن خواهند شد. قرار است محصول آقای ریچارد تریش نیز در ایام عید فطر در کشورهای یاد شده به تماشا گذاشته شود.
در آمار تازه‌ای که اداره راهنمایی و رانندگی عربستان منتشر ساخته گفته می‌شود که در 20 سال گذشته مجموعاً 800 هزار تصادف اتومبیل در این کشور روی داده است. در این تصادفات مجموعاً 87 هزار نفر کشته شده و خسارت مالی ناشی از این میزان تصادف بالغ بر 40 میلیارد ریال سعودی، معادل حدود 10 میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب می توان گفت در 20 سال گذشته روزانه 110 تصادف اتومبیل در عربستان روی داده و این کشور از این بابت روزانه بیش از 1 میلیون دلار خسارت دیده است.
اگر عربستان از بابت تصادفات اتومبیل دچار زیان مالی نسبتاً زیادی شده است، در عوض یک بیمارستان ویژه بیماران سرطانی در ریاض از چند شرکت بزرگ تولید کننده سیگار درخواست غرامتی به مبلغ مجموعاً 2 میلیارد و 900 میلیون دلار کرده است. عربستان با 22 میلیون نفر جمعیت که 16 میلیون نفر از آنها شهروند رسمی این کشور هستند، به نسبت جمعیت خود از بزرگترین مصرف کنندگان سیگار در جهان به شمار می رود. بیمارستان ملک فیصل که بیمارستانی تخصصی برای بیماران سرطانی است، شکایتنامه ای را در این زمینه علیه شرکت های صادرکننده سیگار به عربستان تسلیم دادگاهی در این کشور ساخته است. گفته می شود که در 25 سال گذشته بیمارستان مذکور بیش از 3 میلیارد دلار صرف رسیدگی به بیمارانی کرده است که در اثر مصرف سیگار به سرطان مبتلا شدند. شرکت‌های تولید کننده سیگار سالانه معادل 400 میلیون دلار سیگار به عربستان صادر می‌کنند و طبق آمار منتشر شده در این کشور 40% از مردان، 10% از زنان و 20% از نوجوانان سعودی معتاد به کشیدن سیگار هستند.
بله، با مجله خاورمیانه کم کم به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت سوم نازی عزیما به جای من اردوان نیکنام میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های فرهنگی. من با تشکر از همه همکارانی که دو ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود، از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه‌های ما در ساعت سوم باشید.